بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. قبل از اینکه وارد بحث جدید که مقتضای اصل اولی تساقط مطلق هست یا تساقط فی الجمله، دو مطلب از بحث گذشته باقی مونده عرض کنم. مطلب اول این هست که ما عرض کردیم موضوع سببیت اماره معتبر است. مثلا مصلحت سلوکیه که مرحوم شیخ قائل هست، در اینجا ایست که شارع امر به عمل به اماره میکنه. اون وقت میگن امر به عمل به اماره ای که انسان را به خلاف واقع می اندازد و موجب تفویت مصلحت می شود یا القاء در مفسده واقعی می کند قبیح است، مگر با تدارک آن ملاک فائت با مصلحت سلوکیه. اما اماره غیر معتبره که شارع امر به اتباع آن نکرده که مصلحت سلوکیه داشته باشه. محقق عراقی این مطلب رو از محقق نائینی نقل کرده و اشکال کرده. گفته که محقق نائینی فرموده است که موضوع مصلحت سلوکیه اماره معتبر است، ولذا اماره غیر معتبره مثل اماره ای که مبتلا به تعارض هست اصلا مصلحت سلوکیه ندارد، تا ما بعد بحث کنیم که مقتضای تعارض الامارتین بنابر قول به سببیت مثل سببیت بالمسلک الثالث که مصلحت سلوکی است تخییر می شود، چون مصلحت سلوکیه این خبر معارض با مصلحت سلوکیه اون خبر معارض دیگر با هم تضاهم می کنند، تحصیل هر دو مصلحت با هم ممکن نیست، چون اخذ به هر دو اماره ممکن نیست، پس ما مجبوریم یکی از این دو را اخذ کنیم تا مصلحت سلوکیه او استیفاء بشه. ایشان نقل میکنه از محقق نائینی که فرموده که اینجا جای مصلحت سلوکیه نیست، تا بحث تزاحم و تخییر پیش بیاد مصلحت سلوکیه در اماره ایست که معتبره بالفعل، نه اماره مبتلا به معارض، که مطلب کاملا متینی است. ما هم عرض کردیم محقق عراقی فرموده این مطلب ایراد داره. چرا؟ فرموده است که برای این که مصلحت سلوکیه برای تصحیح امر به عمل به امار است، یعنی در رتبه سابقه بر امر به عمل به اماره باید مصلحت سلوکیه باشه تا شارع بتونه امر به اتباع اماره بکنه، و الا اشکال قبح القاء در مفسده یا تفویت مصلحت واقعیه پیش میاد. شارع برای این که تصحیح بشود امر به عمل به اماره، یعنی تعبد به اماره باید در رتبه سابقه شرایط صحت امر به عمل به اماره رو محقق ببینه، در رتبه سابقه باید ببینه این اماره مصلحت سلوکیه داره، تا بعد منشأ بشه که شارع ببینه اینجا دیگه صحیحه امر به عمل به اماره، امر به عمل به آن بکنه. پس معقول نیست که مصلحت سلوکیه قائم باشد به اماره معتبره، چون اعتبار اماره در طول وجود مصلحت سلوکیه است. مصلحت سلوکیه باید قائم بشه به ذات اماره. بعد ایشان فرموده که یک اشکال دیگری هم کلام محقق نائینی داره و اون اینه که خب طبق بیان محقق نائینی اول شارع امر میکنه به عمل به اماره، بعد مصلحت سلوکیه ایجاد میشه، چون موضوع مصلحت سلوکیه طبق بیان محقق نائینی اماره معتبر است، یعنی اماره ای است که امر به عمل به آن شدیم. اول امر میکنه به عمل به اماره، بعد مصلحت سلوکیه محقق میشه، خب باید بعدش هم یک امر دیگر بکنه به عمل به این اماره برای استیفاء این مصلحت سلوکیه. وقت این معناش این است که در امارات معتبره در غیر مورد تعارض بنابر مصلحت سلوکیه ما دو تا امر به عمل به اماره داشته باشیم. واقعا این مطالب از این محقق بزرگ، محقق عراقی، بعیده و عجیبه. اما اشکال اول ایشان، آقا ما میگوییم شارع وقتی بخواهد امر به عمل یک عمل به یک اماره ای بکنه، این متوقف بر اینه که در زمان عمل مکلف، یعنی ولو در رتبه متأخره، عمل به این اماره مصلحت داشته باشه. لازم نیست در رتبه سابقه مصلحت داشته باشه، چون ولو بعد از امر شارع به عمل به یک اماره او مصلحت سلوکیه پیدا کنه، همین کافیست که دیگه امر شارع به عمل به این اماره قبیح نباشه. یعنی قضیه شرطیه کافیه که لو امر الشارع بالعمل به هذه الاماره لتحققت المصلحة السلوکیه، همین قضیه شرطیه خارج میکنه امر شارع را به عمل به اماره از قبیح بودن و مصداق تفویت مصلحت واقعی شدن. شارع میبینه الان مصلحت سلوکیه در عمل به این خبر ثقه نیست قبل از امر شارع به عمل به آن، ولی اگر امر بکنه به عمل به خبر ثقه در آن مصلحت سلوکیه محقق خواهد شد در طول امر. دیگه اصلا قبیح نیست این امر. پس شرط صحت امر به عمل به اماره وجود مصلحت سلوکیه بالفعل و در رتبه سابقه در اماره نیست، ولو در طول امر به عمل به اماره مصلحت سلوکیه محقق بشه همین کافیست برای صحت امر شارع به عمل به اماره. یعنی همین قضیه شرطیه که لو امر الشارع بها، لو امر الشارع بالعمل به هذه الاماره لتحققت المصلحه السلوكيه، حال میگه پس دیگه قوی نیست امر به آن، امر به عمل به آن دیگر قوی نیست. و ان شئت قلت لنا ان نختار، که مصلحت سلوکیه در اماره ایست که شرایط اعتبار در آن فراهم است، یعنی خبر ثقه است، معارض ندارد، تمام شرایط و اقتضا و مقتضی حجیت در این اماره فراهمه، موضوع مصلحت سلوکی اینه. اما اون اماره ای که اماره غیر واجد شرایط حجیت است، مثل خبر شخص مجهول الحال، اونم اماره است، منتها اماره است که شرایط و مقتضی حجیت ندارد، اون مصلحت سلوکیه نداره. اماره ای که مقتضی حجیت دارد، یعنی شرایط حجیت در آن فراهم است، ولو هنوز شارع امر به اتباع آن نکرده باشه، ولی خبر ثقه است، معارض ندارد، این موضوع مصلحت سلوکیه است و شارع به امر میکنه به عمل به همچو اماره‌ای که مقتضی حجیت داره. این چه اشکالی داره؟ این مصلحت سلوکیه مصلحت، حالا اگر ما بگیم مصلحت سلوکیه در طول امر شارع به عمل به اماره به وجود میاد، که اون جواب قبلی که عرض کردیم، همین که لو امر الشارع بالعمل به هذه الاماره لتحققت المصلحت السلوکیه، این قضیه شرطیه، مصحح امر شارع به عمل به اتباع اماره. و اگر مصلحت سلوکیه میگید در رتبه سابقه بر امر شارع به عمل هم به وجود میاد، میگیم خب قدر متعقه اینه که اون اماره بلا معارض، یعنی اون اماره که شرایط و مقتضی حجیت رو داره، و الا خبری که علم به کذبش داریم تفصیلا و هم مصلحت سلوکیه داره، حالا خبری هم که علم اجمالی به کذبش داریم، ما میگه اونم معلوم نیست مصلحت سلوکیه داشته باشه. اما این که ایشون فرمود لازمه فرمایش مرحوم نائینی دو تا امر به عمل به امار است، یک امر اول تا موضوع مصلحت سلوکیه درست بشه، بعدش هم امر دوم برای استیفاء این مصلحت سلوکیه، هم بکنه به استیفاء مصلحت سلوکی. اولا نیازی به امر دوم نیست، خب شارع امر میکنه به عمل به اماره، بعدم مصلحت سلوکیه محقق میشه دیگه، خب امر به عمل به اماره هم که داریم دیگه، چرا یک امر دوم بکند؟ وانگهی با اون بیانی که ما عرض کردیم برای تصحیح امر شارع به عمل به اماره وجود بالفعل مصلحت سلوکیه لازم نبود، قضیه شرطیه کافی بود. خب شارع امر میکنه به عمل به یک اماره، چون اگر امر به عمل به آن بکنه مصلحت سلوکیه محقق میشه. خب بعد دیگه چه لزومی داره که امر بکنه به عمل به این اماره مرتن اخرى برای استیفاء این مصلحت سلوکی؟ فرض اینه امر اولم امر به استناد، امر طریقی است به استناد، امر به اتباع اماره یعنی امر به استناد به اماره. خلاصه این که ایشون گفته دو تا امر می‌خوایم، نه، ما دو تا امر دوم نیازی بهش نیست، قضیه شرطیه که لو امر بر عمل به هذه الاماره لتحققت المصلحه السلوکیه، منشأ شده امر کنه شارع به اتباع این اماره و عمل به این اماره امر کنه، همین کافیه. مخصوصا با اون بیانی که عرض کردیم بگیم مصلحت سلوکی قائم است به اماره‌ای که واجد شرایط حجیت هست، یعنی خبر ثقه است، مبتلا به معارض نیست، مصلحت سلوکی به این قائمه، ولو بالفعل امر به اتباع نداشته باشه. این مطلب اول. اما مطلب دوم، مطلب دوم اینه که مرحوم آخوند بحث مصلحت سلوکیه و کلن مسالک سببیت رو که مطرح میکنه فرموده که اگر ما بگیم مصلحتی که در عمل به عمل در عمل به اماره هست، در عمل به مطلق اماره است، نه خصوص اماره معتبره، و الا اگر بگیم مصلحت، مصلحت بنابر مسلک سببیت در عمل به اماره معتبر است که در فرض تعارض این اماره معتبره نیست و مصلحتی ندارد. اگر بگیم ولو دو اماره متعارض، هر دو مقتضی ملاک و مصلحت هستند. اگر اینو بگیم، ایشون فرموده خب برمیگرده تعارض به باب تزاحم، تزاحم واجبین در کجا؟ در جایی که این دو اماره نتیجه شون وجوب ضدین بشه. یکی میگه قیام واجبه، یکی میگه جلوس واجبه. اگر این اماره ای که میگه قیام واجبه مقتضی مصلحت باشه در عمل به این اماره، اون اماره هم که میگه جلوس واجبه مقتضی مصلحت باشه در عمل به اون اماره، خب این میشه تزاحم، تزاحم بین دو واجب. و یا این که یک اماره بگه قیام واجبه، یک اماره بگه قیام حرامه، اینم میشه تزاحم. خب یه نکته اینجا عرض کنم، مرحوم آخوند دو فرض، مرحوم آخوند اینی که فرمود اگر یک اماره بگه قیام واجبه، یک اماره بگه قیام حرامه، اینم میشه تزاحم، خب این درست نیست، این تزاحم ملاکی میشه. حالا بنابر این که اماره ولو غیر معتبره مقتضی مصلحت لزومیه باشه که مکلف باید این مصلحت لزومیه را تحصیل کنه، خب این در جاییست که مربوط بشه به دو تا فعل، یکی میگه این قیام واجب، دیگری میگه قیام حرام، این که تزاحم ملاکی است. نه، تزاحم ملاکی است، تزاحم ملاکی ربطی به تزاحم امتثالی که مکلف مخیر است ندارد. تزاحم ملاکی است که فعل واحد هم ملاک وجوب دارد هم ملاک حرمت، اون مربوط میشه به شارع که اقوال ملاکین رو مقدم کنه، اگر اقوال ملاکینی نبود مباح بکنه، رفتی به تزاحمی که مربوط به وظیفه مکلفه نداره. یک فرض رو همیشون مطرح نکرد، یک فرض همیشون مطرح نکرد، و اون این بود که این دو اماره نتیجه شون وجوب دو فعله که ضدین نیستن، مثل نماز جمعه و نماز ظهر، اینا ضدین نیستن، میشه هر دو رو خون. این حکمش چیه؟ این که منجر به وجوب ضدین نشد. بله؟ خب چرا این فرض رو ایشون مطرح نکرد؟ خب اینجا چیه حکمش؟ تزاحم نمیشه پس چی میشه؟ تعارض هم که نیست، تزاحم هم نیست، پس چیه؟ خب ملتزم میشه مرحوم آخون که در این مثال واجب است بنابر مسلک سببیت هم نماز جمعه بخونیم هم نماز ظهر بخونیم. با اینکه مدلول التزامی هر کدام نفی وجوب دیگری است، مدلول التزامی تجب صلاة الجمعه نفی وجوب صلاة ظهر است، مدلول التزامی تجب صلاة الظهر نفی وجوب صلاة جمعه است. بگذاریم مرحوم آخون، حالا عرض میکنم، مرحوم آخون در جایی که یک اماره بگه این فعل مثلا قیام واجبه، یک اماره بگه قیام واجب نیست، اینجا ایشون فرموده که وضعیت فرق میکنه. ممکنه بگیم مثلا تزاحمی نیست بین این دو اماره، یک اماره میگه قیام واجب اون مقتضی وجوب است، یک اماره نفی وجوب میکنه، اماره‌ای که نفی وجوب میکنه میشه لا اقتضا، لا اقتضا نسبت به وجوب، لا اقتضا با اقتضا که تزاحم ندارد. مثل اینکه زنی ازدواج موقت کرد، دخول هم بهش شد، مدتش تمام شد، باید عده نگه بداره. دو مرتبه همین شوهر در اثناء عده با او عقد موقت خواند، دخول هم نکرد. عقد موقت مثلا یک روزه خواند و دخول هم نکرد. اون ازدواج اول چون معد دخول بوده مقتضی عده است، این ازدواج دوم چون بدون دخول بوده لا اقتضاء نسبت به عده، نه اینکه مقتضی عدم عده است، نه لا مقتضی، تزاحمی نیست بین مقتضی و لا مقتضی. این زن باید از اون ازدواج اولی که دخول به شد عده نگه داره، این ازدواج دوم لا اقتضاء نسبت به عده، اینا تزاحم ندارن، تعارض هم ندارن. مرحوم صاحب کفایه میفرماید که خب این اماره‌ای که میگه این قیام واجبه، این مقتضی مصلحت ملزم است در این قیام، اما اون اماره‌ای که میگه قیام واجب نیست اون لا مقتضیه نسبت به مصلحت ملزمه، اینا که با هم تزاحم ندارن. بعد گفته الا ان یقال، که مقتضای اعتبار این اماره نافیه وجوب، این که اومدن این اماره نافیه وجوب رو معتبر کردن بنابر مسلک سببیت، اینه که این عدم وجوبش، یعنی این اباحش اباحه اقتضاییه است نه اباحه لا اقتضاییه، یعنی مقتضی بود که طبق این اماره بر اباحه و عدم وجوب حکم جعل بشه، حکم اباحه جعل بشه. اباحه اقتضاییه با وجوب اینها با هم تزاحم میکنن. این فرمایش صاحب کفایه هم درست نیست. چرا؟ برای اینکه عرض میکنیم جناب صاحب کفایه بله چی میفهمه؟ همین فرضی که اماره بر وجوب با اماره بر عدم وجوب رو بحث کرد این مطالب، این فرمود این مطالب درست نیست. خب چرا؟ میگیم آقا این اماره‌ای که داله بر عدم وجوبه، یک وقت حجیتش بنابر مسلک سببیت به این معناست که این فعل لا اقتضائه، یعنی قیام لا اقتضائه به نسبه به وجوب. اماره بر وجوب اینه که این فعل مقتضی وجوبه. خب اینا با هم تناقض دارن. مگه میشه یک فعل هم مقتضی باشه هم لا مقتضی؟ فعل واحد یعنی قیام اماره بر وجوب حجیتش به این معنا باشه که این فعل مقتضی وجوب دارد، اماره بر عدم وجوب بگه این فعل مقتضی وجوب ندارد. مگه میشه فعل واحد هم مقتضی وجوب داشته باشه هم نداشته باشه؟ این که نمیشه. اگر مقصود اینه که اماره دال بر عدم وجوب، میگه من اقتضا نمی کنم وجوب را، نه اینکه این فعل مقتضی وجوب ندارد، تا تناقض پیدا کنه با اون دلیل دیگه که میگه این فعل مقتضی وجوب دارد. نه، اماره نافی وجوب بگه من مقتضی وجوب، من مقتضی وجوب این فعل نیستم. خب اماره قائمه بر وجوب بگه خب تو مقتضی وجوب نیستی، من مقتضی وجوب این فعل هستم. خب معلومه که اینا با هم تنافی ندارن. اماره داله بر وجوب میگه من مقتضیم که این فعل مصلحت ملزمه پیدا کنه به خاطر من. اماره داله بر عدم وجوب میگه من مقتضی وجوب این فعل نیستم. خب و هم معلومه اینا تضاد ندارن. این که معلومه تضاد ندارن. خب این دیگه اللهم الا ان یقال نمیخواد. خب معلومه با هم تضاد ندارن، این دیگه روشنه دیگه. چرا اللهم الا ان یقال که حاشیه میرید؟ معلومه که اماره‌ای که میگه این فعل واجب نیست، اگر میگه این فعل مقتضی وجوب نداره، با اون اماره‌ای که میگه این فعل واجبه یعنی این فعل مقتضی وجوب داره با هم تناقض دارن. اگر اماره نافی وجوب میگه من اماره بر عدم وجوب اقتضاء مصلحت ملزمه نمی کنم در این فعل، خب این تنافی نداره با اون اماره دیگه که میگه من اقتضاء می کنم مصلحت ملزمه در این فعل را. اماره بر عدم وجوب اگه بگه من اقتضاء مصلحت ملزمه نمی کنم، من اقتضاء نمی کنم نه دیگران،
بعد از الا میگه من مقتضی عدم دارم، قبل از الا میگه من مقتضی.
آقا الا چیه؟ الا چیه؟ آقا من دارم اشکال میکنم به صاحب کفایه، مگه من دارم توضیح میدم کلام صاحب کفایه رو؟ چه دفاعی کردی شما؟
بعد از الا میگه من مقتضی ندارم، بعد از الا میگه من مقتضی عدم دارم.
آقا اماره بر عدم وجوب، اماره بر عدم وجوب، خلاصه اگر میگه من مقتضی وجوب ندارم، این که تنافی نداره با اون اماره ای که میگه من مقتضی وجوب دارم. بله، اگر میگید بعد از این که شارع، خوب دقت کنید، اماره بر عدم وجوب رو معتبر کرد، مصلحت در حکم شارع به عدم وجوب محقق میشه. مصلحت در حکم شارع به عدم وجوب، این چه ربطی به تزاحم مربوط به مکلف داره؟ خلاصت الکلام، این که ما هر شقی رو بررسی میکنیم میبینیم فرمایش صاحب کفایی یه بخشیش در او مشکل پیدا میکنه. اگر اماره نافیه وجوب قیام میگه قیام مقتضی برای وجوب ندارد، خب این تعارض پیدا میکنه با اون اماره بر وجوب که میگه قیام مقتضی وجوب داره، بلا اشکال با هم تناقض دارن. اگر اماره بر عدم قیام میگه من اماره بر عدم قیام مقتضی وجوب نیستم، خب این تنافی نداره با اون اماره بر وجوب که میگه تو مقتضی نیستی، من اماره بر وجوب مقتضی وجوبم. و اگر میخواهید بگید جناب صاحب کفایه در الا ان یقال که اماره بر عدم وجوب مقتضی است که حکم شارع به عدم وجوب و اباحه بن معنى الاخص مصلحت پیدا کنه، و از اون طرف اماره بر وجوبم مقتضی است که حکم شارع به وجوب مصلحت پیدا کنه، این چه ربطی داره به تزاحم مکلفین؟ این یعنی مولا، این یعنی مولا گیر کرده، هم میبینه مصلحتی برای جعل وجوب هست چون اماره بر وجوب داریم، هم مصلحت در جعل اباحه بالمعنى الاخص هست چون اماره بر عدم وجوب داریم. خب مولا که نمیتونه که دو تا حکم متضاد جعل کنه، مجبوره اگر یکی از این ملاک ها اقواست طبق او حکم جعل کنه، اگه نیست حکم جعل نکنه. این چه ربطی داره به تضاحم؟ اصلا چه ربطی به تضاحم داره؟ این شارع یک ملاکی هست که بیاد طلاق رو حرام کنه، یه ملاکی هست که طلاق رو حلال کنه، خودش انتخاب میکنه آخر. یا اینه که میگه که اسمه اکبر من نفعه، میگه طلاق حرام، یا میاد میگه نه مصلحت در اینه که طلاق مباح باشه و این میچربد مصلحت مباح بودن طلاق بر مفسده آن، خب میاد طلاق رو مباح میکنه. به این نمیگن تزاحم مصطلح تعبیر صاحب کفایه، اگه تزاحم در مرحله ملاکات جعل احکام بود حرفی نبود، اما اون تزاحمی که اقتضاء تأخیر میکنه تزاحم امتثالی است، نه تزاحم در ملاکات جعل. تزاحم در ملاکات جعل که ربطی نداره به مکلف. مکلف اگر دید مثلا هم مقتضی برای واجب کردن، یعنی ببینید من عرضم اینه، خوب دقت کنید، در تزاحم در ملاک جل شارع باید لحاظ کنه، ربطی به من نداره، ولذا اگه ندونم شارع چه کار کرده دست براعت جاری میکنم. من نمیدونم مصلحت این بوده این فعل رو واجب کنه یا مصلحت بوده که مباح بالمعنى الاخص کنه، به من ربطی نداره، من براعت جاری میکنم از وجود. تزاحم در ملاکات جل مقتضی تأخیر نیست، میشه شک که در تکلیف شارع مجرای اصل براعته. ولذا حالا با این بیان به نظرم واضح شد که اشکال ما به صاحب کفایه چیه. بله ببینید، مجبوریم کلام صاحب کفایه رو در این بخش این عبارتش رو براتون بخونم، چون بیشتر اعتماد کنید. میگه که و اما لو کان المقتضی للحجیه فی کل واحد من المتعارضین اگه مقتضی حجیت بنابر سببیت در هر یک از این دو خبر متعارض باشد، هر دو مصلحت دارند. لکانت تعارض و بینهما من تزاهم الواجبین فیما اذا کان مؤدیین الى وجوب الضدین او لزوم المتناقضین. مثل اینکه یه فعلی یه اماره میگه واجبه یه اماره میگه حرامه، اینم گفته که این میشه تزاهم، که گفتیم این تزاهم امتثالی نیست، این تزاهم ملاکی است، ربطی به مکلف نداره. خب لا فی ما اذا کان مؤدا احدهما حکما غیر الزامی، اما در جایی که یک اماره بگه این فعل واجبه یک اماره بگه واجب نیست، فانه این از لا یزاهم الاخر، ضرورت عدم صلاحیت ما لا اقتضا فی ان یزاهم ما فی الاقتضا الا ان یقال به ان قضیت اعتبار دلیل غیر الالزامی، یعنی اون اعتبار اماره بر عدم وجوب، ان یکون ان اقتضا، بگیم مقتضای دلیل اعتبار اماره بر عدم وجوب اینه که مصلحت در این است که شارع این فعل را واجب نکند و مباح بالمعنى الاخص بکند، فیزاهم بهی حین اذ ما یقتضی الالزامی و یحکم فعلا بغیر الالزامی و لا یزاهم بمقتضا ما یقتضی الغیر الالزامی لکفایت عدم تمامیت علت الالزامی فی الحکم بغیره، که نتیجه این تزاهم اینه که شارع دیگه واجب نمیکنه این فعل را. ما عرضمون همینه که تزاهم ملاکی ربطی به مکلف نداره، این یک تزاهمی است در این که آیا مصلحت در جعل وجوبه یا مصلحت در جعل عدم وجوبه. خب تزاهم بود بین ملاک جعل وجوب و ملاک جعل اباحه بالمعنی الاخص، شارع جعل اباحه نکنه، شارع چون میبینه وجوب جعل وجوب ملاکش مبتلا به مزاحمه جعل وجوب نکنه، خب این ربطی به تزاهم مصطلح نداره. بله این مربوط میشه به تزاهم ملاکی که اصلا مربوطه به مکلفین نیست، شکم بکنیم مجرای براعته. مرحوم آخون بله خب این میشه تعارض، تزاهم ملاکی مصداق تعارضه نه مصداق تزاهم. خب ما اشکالمون اینه که تزاهم ملاکی اگر یک دلیل گفت اما این فعل واجبه، یک دلیل گفت این فعل واجب نیست و ما گفتیم که اون دلیلی که میگه این فعل واجبه اقتضا میکنه مصلحت در جعل وجوب باشه، این دلیل دوم که میگه واجب نیست اقتضا میکنه مصلحت در جعل اباحه بالمعنى الاخص باشه، این ربطی به باب تزاهم که مقابل باب تعارض نداره، این میشه مصداق باب تعارض. پس چرا گفتید از باب تعارض خارجه؟ چرا میگید از باب تعارض خارجه؟ در جایی که اجازه بدید، در جایی که دو ملاک در فعل مکلف باشه مصلحت در انقاض عبد مولا، مصلحت در انقاض ابن مولا باشه و قابل استیفا نباشه، یا بالاتر بگیم اونی که صاحب کفای دلش میخواد بگیم، مصلحت در این فعل با مفسده در همین فعل که مربوط به فعل مکلفه، فوقش اینا میشه تزاهم. اما مصلحت در جعل حکم شارع چه ربطی به باب تزاهم داره؟ خب این مربوط به باب تعارض میشه که آیا شارع این حکم رو جعل کرده یا اون حکم رو جعل کرده. این اماره میگه مصلحت بود وجوب جعل کنه، اون اماره میگه مصلحت بود ابای بن من الاخص جعل کنه. چرا این خارج بشه از باب تعارض؟ این ربطی به باب تعارض نداره، این ربطی به باب تضامن نداره، این مربوط به باب تعارض میشه و احکام باب تعارض رو جاری میکنیم و عمده بیان اینه که اصلا این حرفا مبتنی بر اینه که اماره ولو غیر معتبره مقتضی مصلحت سلوکیه باشه، که این درست نبود. یقع الکلام در این که آیا مقتضای اصل اولی تساقط مطلق است یا تساقط فی الجمله، این رو انشاءالله فردا توضیح میدیم و بیان میکنیم.